بنام یاد خدا، عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم. خیلی ممنونیم و ازتون بسیار سپاسگزاریم اینکه شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزمه تحول رو مشاهده میکنید و بسیار بیشتر سپاسگزاریم و خیلی حالمون خوب میشه و یه چارچوبی از افکار و اصطلاحاً نرم افزاری که پشتیبانی میکنن برنامه زمزمه تحول رو خیلی دوست دارن که شما عزیزان با ما همراه باشید از طریق 3012-03 که در واقع سامانه پیامکی هست. میتونید پیامک بزنید، سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو، تلفن و فضای مجازی هم که دائما دوستان زیرنویس میکنن. با افتخار علیرضا عابدی هستم و امیدوارم برنامه‌ای که پیش رو داریم برنامه خوبی باشه. سال جدید به یک طرف، از طرفی هم وجود ماه عزیز رجب و شعبان باعث شد که زمین ساز ماه مبارک رمضان بشه. این در واقع این تلاقی ایام باعث شد دوستانی که اتاق فکر شبکه جهانی ولایت هستن برنامه‌ای رو داشته باشیم که توی همه زمینه‌های زندگی یه تحولی رو داشته باشیم و انشالله که الی احسن الحال بشویم. خدمتتون عرض بکنم که چند برنامه‌ای هست در خدمت استاد خودم، صاحب سبک و صاحب سخن و استاد حوزه و دانشگاه، صاحب تألیفات مختلف، استاد حقجوی عزیز و دوست داشتنی و خوشخلق هستیم. انشالله که برنامه خوبی رو داشته باشیم تا ببینیم انشالله موضوع برنامه چی هست، یعنی در واقع تحول در چه زمینه ای رو میخوان برامون صحبت بکنن. استاد سلام.
من هم سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران خوش سلیقه و با ذوق این شبکه جهانی ولایت که الحمدلله برنامه خوب و پیشنهادات خوبی رو میدن. امیدواریم که این برنامه‌ها زمینه بالندگی و کمار و ارتقاء بینندگان و شنوندگان عزیز رو مهیا کنه و انشاءالله بتونیم زمینه ساز ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. به هر حال اگر ما شرایط رو آماده کنیم قطعا حضرت تشریف می آورند. باید شرایط رو هم شرایط فردی رو، هم خانواده‌ای رو، هم اجتماعی رو و حتی هم بین المللی رو مهیا کنیم تا وجود شریف ایشون انشاءالله از پس پرده غیبت خارج بشن و در صحنه حضور پیدا کنن. بحثی رو که انشاءالله در محضر عزیزان خواهیم بود اصول و مبانی برنامه ریزیست. خیلی ها میگن ما برنامه میریزیم ولی میبینی که برنامه شون غلطه، اصل و اساس و پایه شون غلطه. چون غلطه نمیتونن برنامه رو ادامه بدن، یا وسط کار ول میکنن یا بعد از مدتی ول میکنن یا اصلا تون میرن،
اجرایی نباشه،
تون میرن، کون میرن، عقب گرد میکنن، گاهی خلاصه زمین میخورن چون برنامه‌شون رو اصول نیست. مهندسی لازم در برنامه اعمال نشده. لذا من چند تا اصل رو میخوام در این امشب در این جلسه محضر عزیزان تقدیم کنم. اصل اول این که باید برنامه مطابق با ویژگی ها و ابعاد شخصیتی انسان باشه.
مطابق با ویژگی ها و ابعاد شخصیتی هرکس. شما در رابطه با برنامه‌ریزی شخصی دارید صحبت میکنید.
خب شخصی بالاخره ما باید ببینیم این وجود ما چه نیازهایی رو داره. آیا وجود ما فقط جسمیه
که شاید هم باشه،
که هست ولی تنها نیست،
تنها نیست.
آیا فکریه؟ هست ولی تنها نیست. آیا معنویه؟ که هست اما تنها نیست. آیا روانیه؟ که هست ولی تنها نیست.
در واقع لازمه ولی کافی نیست.
اجتماعیه؟ هست ولی تنها کافی نیست. اگر یه برنامه بخواد درست به ثمر برسه باید این پنج عنصر درش دخالت داشته باشه. یعنی یک فرد یه برنامه رو بریزه، هم به جسمش برسه، هم به روحش برسه، هم به فکرش برسه، هم به معنویش برسه، هم به بعد ابعاد اجتماعیش برسه. این میشه یک میوه کاملا، یک درخت تناور میوه‌ده مفید. اگر نه مثلا فرض کنید کسی همش دنبال علم باشه،
آها،
به معنویت نپردازه، به درد نمیخوره. همش دنبال مسائل اجتماعی باشه، به جسمش نرسه، بازم غلطه. یعنی بخش مهمی از عمرش رو صرف مسائل عبادی بکنه، غلطه. بخش زندگیش رو صرف مسائل اجتماعی کنه، غلطه. باید اینا در کنار هم دیگه به تناسب.
اگه بخوام مثال بزنم، مثل پنج ضلعی میمونه که یه ضلعش نباشه ناقصه.
بله. مثلا فرض کنید حالا یک درخت رو در نظر بگیریم. این درخت باید آبش
سر جاش باشه،
زمینش، کودش، نورش و
دیوکسید کربنش، خلاصه هر چیز،
آسیب‌ها و آفت‌ها شناسایی بشه. اگر شما این چهار تا کارو بکنید ولی دنبال حل آسیباش، شناخت آسیب‌ها و آفت‌ها و حل آفت‌زدایی نکنید، همه زحمتاتون هدره. پس ما باید اگر برنامه‌ای می‌خوایم تنظیم بکنیم که می‌خوایم، باید بدونیم که ما هم وجودمون نیاز به ویتامین‌های معنوی داره، ویتامین‌های روانی داره، ویتامین‌های جسمی داره. بعضی‌ها میگن چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. من میگم نه، البته این هستا، ولی من میگم که چه بعدی به درد آورد روزگار، دیگر بعدها را نماند قرار. اگر یک کسی خیلی عالمه، اصلا پروفسوره، آیت الله است، اما از نظر معنوی مشکل داره، از نظر جسمی مشکل داره، او آیت اللهش و پروفسوریش با اشکال جسمی نتیجه نمیده، باید به جسمش هم برسه. لذا اسلام یک نگاه پنج بعدی داره به شخصیت انسان که اگر بخواد انسان کمال لازم رو، لذا ائمه ما علیهم السلام همه اینا رو داشتن، هم به عبادتشون، هم به نگاه اجتماعیشون، هم به نگاه علمیشون، هم به نگاه معنویشون و هم به نگاه روانیشون براشون برنامه دارن. پس اصل اول این که چی؟ ما برنامه ای رو بریزیم که همه اینا رو داشته باشه.
یعنی اگر یکی از اینها ناقص باشد برنامه ریزی ما بدهد یه جورایی
ابتر میمونه.
آره دیگه،
نتیجه نداره. آره. بله، ما داشتیم، الان ما داریم در خیلی از مسانید در جایگاه های اجتماعی، جایگاه های مدیریتی فردی هست خیلی در این رشته عالیه، اما از نظر معنوی ضعف داره، از نظر روانی آدم باش حرف میزنه میفهمه عقده‌ایه، میفهمه این افسرده است، میفهمه این مشکل روانی داره، علمش بالاست در رشته خودش، اما این بعد روانی بعد دیگه ایه، یک دانش های ویژه ای رو میطلبه انسان داشته باشه، ویتامین های ویژه ای میخواد. شما هر چی علمتون بره بالا اما از نظر معنوی ضعف داشته باشید یه روزی تقش در میاد.
خب حالا قبل از این که بریم سراغ ابعاد و نام بردن این ابعادی که استاد اینقدر تاکید دارن، اصل اول اینه که همه باید باشد. بعضی شاید این مجوز رو داشته باشن که آقا شاید هم بعضی از فضاها مثل فضای گناه، بالاخره اون هم حالا یک شادی مقطعی به انسان میده، اونم میتونیم به عنوان یه بعد ازش یاد بکنیم، یا نه همه اینا ابعادیه که مطابق با فطرت و دین و آیین ما هست.
ببین همون، اگر شما اومدید یک کار غیر دینی رو، غیر عقلی رو، غیر عرف متشرع رو انتخاب کردید، اون معلوم میشه دیگه اون بعد رو توجه بهش ندارید.
آخه خیلی هم میدونه چطور استاد، الان این ادبیاتی که به کار میبرن این هست، میگن هر چیزی جای خودش.
بله ما همین میگیم.
خب نه، این مشکل ما با این چیز است. یعنی در واقع مثال طرف میاد به لحاظ حجاب، حجاب رو رعایت نمیکنه یا بد حجابه، ولی خب از اون طرف نمازش هم سر وقتش هست، با خودش میگه که خب من الان نمازم سر جای خودم هست، بحث حجابم دوست دارم اینطوری باشم. استنباطش هم این هست، هر چیزی جای خودش. خب خب این مسلمه اگر غلط هست دلیل شما چیه؟
ببینید اگر کسی نماز رو میخوانه،
خب
این یکی از چیزهاییست که نماز رو دچار شکست میکنه.
آها.
چون این نسلا تنها ان الفرشای من میکن. بعضی ها میگن ما آقا آزادیم، دوست داریم اینجوری باشیم. میگیم بسیار خوب، ما نمیگیم شما کار درسته، ولی نمیتونه میگیم حرف شما غلطه. شما بد داری برداشت میکنی. وقتی شما با عدم رعایت حجاب فرق نداره یا عدم کنترل چشم وقتی تو خیابون ظاهر میشی، این موجب میشه که امنیت روانی جامعه رو، امنیت معنوی جامعه رو
و خودتو
به هم میزنی، خانواده خودتو آبروش میبری.
پس در واقع این هستش که طرف اگر یه آفتی رو به این درخت بزنه نمیتونه از این آفت به خوبی یاد بکنه.
بله. کما اینکه اگر یه درخت آفت داشته باشه قانونن و شرعن نمیتونه یک صاحب منزل بگه من دوست دارم این درختم آفت داشته باشه،
میوه داشته باشه، آفتش آفت هم داشته باشه.
آفتش هم داشته باشه. بگیم نه، تو حق نداری، چون این آفت وقتی توی فضا باشه به فضای همجوار هم چیه؟ تصریف پیدا میکنه.
آها.
درخت همسایه هم مریض میشه، گیاه همسایه هم مریض میشه.
بله.
بعد خود این که شما از آب و زمین و هوا استفاده میکنی، ولی از این امکان استفاده میکنید، اما محصول یک میوه آفت زده است. یعنی شما اسراف کردید در اصل. مثل کسی آب رو میریزه بی جهت. نمیتونه بگه خود حضرت امام رضوان الله علیهم تو نظری که داده بودن تو همین برگه های آب و برق هم هست که آقای کسی میگه من دوست
پولشو
دارم
میدم.
پولشو میدم، من دوست دارم که برق هم روشن باشه، درد روشن باشه، آب هم جو بریزم. میگه نه، تو الان اگر این پول رو ببری، این مقدار پول رو برای برق و آب میدی و گاز میدی، همراه با یارانه است.
سوبسیدی داره میگیری.
یارانه بالاخره داره به شما تزریق میشه تو اینقدر پول آب برق میدی. اگر این رو بردارن 10 برابر باید بدی. پس اینجا نمیتونیم بگیم آقا من دوست دارم اینجوری باشه. خب بله، شما با این حجاب وقتی میای تو خیابون، با این چشچرانی وقتی تو خیابون میگردی، امنیت جامعه رو به هم میزنی، آرامش جامعه رو به هم میزنی، آرامش تدین جامعه رو به هم میزنی. به هر حال این خیلی مهمه که ما
خب حالا بریم سراغ ابعاد.
بله.
اینکه این ابعاد چیا هستن برای برنامه ریزی اینا رو میخواد.
بله. ببینید حالا اینکه یک نکته‌ای که در اینجا خیلی مهمه این که ما بدونیم این ابعاد چیه. مثلا فرض کنید آیا ما میتوانیم مثلا یک لباسی رو بپوشیم که به ما ضرر بزنه، ضرر جسمی بزنه، حالا یا جنسش یا سایزش یا مدلش یا رنگش، چون در اسلامو داریم، چه رنگی رو بپوشین، چه جنسی رو بپوشین، چه مدلی بپوشین، و خب این اسلام نظر داده در اینجا.
خب.
ما میتونیم مثلا یا غذا خوردن، ما میتونیم چه غذایی رو بخوریم، میگه این غذا رو با اون غذا نخور، اینجوری غذا بخور، اینجوری وقتی نشستن غذا بخور. وقتی شما بخوای اینا رو رعایت کنی، خود نیاز به دانش داره دیگه. پس یک برنامه‌ریزی ما باید داشته باشیم برای ابعاد جسمیمون، لباسمون، غذامون، خوابیدنمون، خوردنمون، نمیدونم مسکنمون، حتی محل یک خانه و یک منزل چه خصوصیاتی از نظر اسلام داره. همه اینا ریزکاری و بحث شده. نزدیک شاید من یه وقتی روی قضیه کار میکردم، نزدیک 2000 تا حدیث ما داریم راجع فقط به ویژگی‌های یک مسکن مناسب، نور کجا باشه، آفتاب کجا باشه، نمیدونم جنس چجوری باشه، رنگ چجوری باشه، خلاصه ویژگی‌های. خب پس ما نکته اولی که اینجا باید مطرح بکنیم اینه که ما وقتی میتونیم برنامه‌ریزی درست داشته باشیم که شناخت نسبت به ابعاد داشته باشیم. خب بعد جسمی ما شامل چی میشه؟ مثلا کسی میتواند از چشمش یه جور استفاده کنه که چشمش ضعیف بشه؟ نه. از گوشش یه جور استفاده کنه گوشش ضعیف بشه؟ نه. چون نعمت خداست. خب باید بدونیم که چه چیزهایی به گوش ضرر میزنه، به چشم ضرر میزنه و چه کار باید کرد. حالا پس بعد جسمی اینجوریه. دیگر من خواهم چون
خب دارید ابعاد رو میگید.
بعد اول بعد جسمیه.
جسمی.
ما باید این اطلاعات رو پیدا کنیم تا بتونیم بر اساس این اطلاعات برای بعد جسمی چیه برنامه‌ریزی کنیم.
خب
بعد دوم بعد معنویه. وجود ما نیاز به ویتامین های معنوی داره که باز برای این برنامه ریخته، برنامه اسلام. خب بعضی از برنامه های معنوی لفظیه، مثل خوندن قرآن، مثل خوندن حدیث، مثل ذکر و الاخر. بعضی ها یک شرط خاصی داره، مثل نماز، مثلا روزه، مثل حج. اینا هم عبادیه، اینا هم ارتباط با عالم ماوراء ماده و متافیزیکه و بی نهایته. وقتی ما با عالم بی نهایت ارتباط برقرار میکنیم، انرژی پیدا میکنیم که بتوانیم اون چهار بعد دیگرش بکنیم تأمین کنیم. پس بعد معنوی ما نیاز داریم. خب حالا این بعد معنوی شما چی چیزی میشه؟ ما به چه صورت میتونیم این بعد معنوی رو تغذیه کنیم و تأمین کنیم و برنامه براش بریزیم؟ ابتدا شناخت میخواد، شناخت اجزای معنوی رو میخواد.
خب پس یک بود جسمی باید تو برنامه ریزی برای بود جسمیمون داشته باشیم. دو بود معنوی.
سه بود روانی.
خب
چرا بعضی از افراد با اینکه عالمن، تخصص دارن، مدرک دارن، توانایی دارن، چرا از نظر روانی دچار مشکل هستن؟ به خاطری که فقط علم رو رفتن دنبالش،
تک بعدی رفتن. بله.
نرفتن که آقا من بالاخره در این حالی که این مدرک رو دارم باید بدونم این مدرک نباید برای من غرور ایجاد کنه، تکبر ایجاد کنه. حتی اگه مدرک رو ندارم افسردگی ایجاد کنه. گاهی ما داشتیم کیس های مراجعاتی داشتیم که افراد این شخصیت کاملا مورد احترامی هست، ولی میبینی این افسرده است. انظر علمی بالاست، اما نظر روانی ضعیفه. یعنی کاملا آدم وقتی باهاش صحبت میکنه، همین که حضرت علی علیه السلام فرمودن ما از مرشین این لازه حرفی فلاتات و لسانه و صفحات وچه، هرچی که آدم در درونش هست در ظاهرش تبلور پیدا میکنه، تابلو داره. خب پس این بود سه و بود روانیه. خب این روانی ما چیزی بشه تأمین کنیم؟ خب یه بخشش به خود انسان برمیگرده، یه بخش به خانواده برمیگرده، یه بخش به جامعه برمیگرده، یه بخش به دستندرکار فرهنگی جامعه برمیگرده که چرا این جوانا پرخاشگرن، چرا عقده‌این، چرا افسردن، چرا ناامیدن. این معلوم میشه که جامعه در این بخش، خانواده در این بخش، خود این فرد در این بخش سرمایه گذاری لازم رو نکردن. الان ما اونقدری که برای تحصیل علم و دانش افزایی داریم سرمایه گذاری میکنیم، برای ابعاد روانی و روحی جامعمون برنامه قوی نداریم.
میخوام بگم نداریم.
بله نداریم، واقعا نداریم.
بعضی از اوضاع اصلا نداریم.
بله نداریم. یعنی بعد ما میگیم این مدرک رو، این علم رو، این ابزار رو، این اسلحه رو، این اسلحه علم رو در اختیار کسی میذاریم که آدم عقده‌ایه.
آها.
آدم تنبلیه.
چی شود؟
آدم بی‌حالیه.
درست.
آدم بی‌تعهدیه. مثلا فرض کن می‌بینید که در یک شرایطی که مردم این همه احتیاج به حضور، احتیاج به همدردی، همراهی، همفکری، همگرایی دارن، ای آقا یک سال از شهرش بیرون نمیاد. تحت عنوانی که نمی‌دونم فلان. خب این معلوم میشه که یه آدم ترسویه. این همه افراد رفتن از این شهر به اون، از اون شهر به اون شهر، از اون استان به استان، به در مقاطع خاص به مردم رسیدگی کردن، از مردم دلجویی کردن، یوقات جست کردن، خب بعدی بودن از شهرشون، ادارهشون، خونهشون بیرون نرفتن تحت عنوانی که حالا فضا اینجوری. خب این معلومه ترسویه. آدمی تعهدی نسبت به حالا مجموعه خودش، چه خانواده، چه جامعه، چه کشورش، فرق نداره. پس این اشکاله. بعد چهارم که بازم این یه بعد بسیار مهمی، بعد اجتماعی که حالا اشاره کردم، واقعا نمیتونه انسان علم رو بگیره، قرآن میگه الهاکم التکاسل، وای بر اونایی که تکاسل میکنن، فرق نداره علم، مال، قدرت، هر چی هست، وقتی اینا جمع میکنن و به دیگران نمیرسونن، این خودش یک رو گناه کبیر است. تکاسل، جمع آوری علم که نتیجه برای جامعه نداشته باشه، قدرت که نداشته باشه، نمیدونم مسائل علمی که نداشته باشه برای جامعه، خودش یک گناه کبیر است.
علمی، اقتصادی،
بله.
حتی فرهنگی.
بله. پس بود اجتماعی که مسئله که مورد نیاز ماست. ما نمیتونیم نسبت به اطرافمون، پیغمبرم فرمود که من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگه کسی یک لحظه رو بگذره و در یاد مردم گرفتارا، مستمندا، مستحقین خلاصه نباشه، بالاخره میبینه همه چیزش درسته، اصلا زحمتی هم نداره که نمیخواد بره تو مغازه و فلان، همه چیز به اندازه هست که ده برابر مورد نیاز غذا درست میشه، امکانات هست، بعضی وقتا خراب میشه، به فقیر هم نمیدن، خراب میکنن. خب او هیچ وقت احساس نمیکنه که این آقا امشب میخواد بره خونه. من همین امروز حالا خوندم در یه جایی که نوشته بود که 1,700,000 نفر در این مدت مرد از کار بیکار شدن. شما حساب کنید
1,700,000 تا حداقل 1,500,000 خانواده.
بله. و نزدیک 900,000 زن بیکار
زن
شدن.
بله.
خب اینا بالاخره نیاز کسی میره کار بکنه به خاطر که زندگیشو تامین کنه. شما حساب کنید 1,700,000 نفر مرد شب میره خونه، پول نداره، درآمدی نداشته، از کار بیکار شده. چرا از کار بیکار شده؟ برای که این فرد به جامعه خودش توجه نداره که ما یک کاری کنیم این کارگرایی که بیکار شدن، کارمندایی که بیکار شدن، ساعتی و نمیدونم قراردادی و چه و چه، بالاخره اینا رو به کار بگیریم، این همت کنیم برای حل مشکلات جامعه اونها، چه جوان چه پیر فرق نداره. پس این هم یکی از مسائلی است که این فرد اگر به اینا توجه نکنه، اون علمش هم به درد نمیخوره، اون معنویش هم به درد نمیخوره. این مسئله مهمیه. پس ما باید در کنار حضورتون عرض شود این مسائل اجتماعی و مسائل جسمی و فکری و روحی و معنوی باید همه رو در کنار همدیگه داشته باشیم. حالا اگر این مسائل ما شناخت پیدا بکنیم نسبت بهش، باید میتونیم برنامه براش بریزیم. اگر نه هیچی، میبینی که فقط به فکر علمیم، فقط مدرک بگیریم. خب چی؟ به قول طلبا ثم ماذا؟ نه، ما مدرک میگیریم برای که به جامعه خدمت کنیم، مدرک میگیریم برای که به دین خدمت کنیم، مدرک میگیریم برای که اقتدار خودمون حفظ، مستقل باشیم، هی وابسته به این ور اونور نباشیم، وابسته به دین باشیم، وابسته به خودمون باشیم. الان ما در همین کشور خودمون داریم میبینیم اون جاهایی که افرادی آمدن دستن در کار و به کشور خودشون فکر کردن، به جوان خودشون فکر کردن، الان داریم خیلی پیشرفته چشمگیری داشتیم که در بعضی از مقاطع و توانایی ها ما در گروه یک رقمی ها هستیم، یعنی از 1 تا 10 یا 7 تیم یا 6 تیم یا 5 تیم یا 2 تیم. خب این چون اعتقاد پیدا، اعتماد به نفس داریم، میدونیم کشور ما، خود مقام معظم رهبریم بارها فرمودن ما باید به خودمون متکی باشیم تا به جایی برسیم. اگر هی دستمون این برابر درست کنیم نمیتونیم به جایی برسیم. این وقتی که ما این ابزارها رو، این ابزارها رو دقت کردیم، بعد میتونیم بگیم خیلی خوب، حالا ما میخوایم برای برنامه‌ریزی بکنیم. برنامه‌ریزی ما چیه؟ برای اقتصادمون اینه، برای سیاستمون اینه، برای امنیتمون اینه، برای بعد بین‌المللمون اینه، برای خانوادهمون اینه، برای نمیدونم فرهنگمون اینه، و ابعاد مختلف جامعه رو میتونیم چیکار کنیم؟ برنامه‌ریزی کنیم. حالا ما میگیم فردا ما بازم رویم رو فرد، ولی برای اینا تنقیه مراد میشه رو فردم هست. یک فرد، یک جوانی که درس میخونه باید بدونه آ مدرک منهای معنویت جنایته. مدرک منهای روان سالم و با اتکای به نفس، اعتقاد به نفس، یعنی جنایت. مدرک منهای حضورتون عرشت بود نگاه کردن به بود جسمی، یعنی خطر. شما مدرک داری ولی بعضی هستن چند تا مدرک دارن، به قول معروف کلکسیون مدرک دارن، ولی از نظر جسمی هیچی، همه زحمت کشیده دولت، مملکت، اینو این همه مدرک بهش داده، اما الان کلکسیون بیماریه، نمیتونه از این علمه چکار کنه؟
جامع الامراض
استفاده کنیم.
درست.
پس این نکته اول که
خب
ما باید
داریم، جسارت نباشه محضرتون، میخواییم سررشته بس از دستمون فرار نکنه و اون چارچوب، داریم راجع به این صحبت میکنیم که اگر قرار هست برنامه ریزی بکنی، باید این برنامه ریزی تو 5 تا هدفی رو که استاد فرمودن رو در نظر بگیره و اون برایند بردارت باید اینها رو تأمین بکنه. اگر تأمین نکنه برنامه‌ریزی تو ناقصه، جسمی، روحی، فکری، روانی، اجتماعی و اینجور موارد.
بله. نکته دوم که اینم خیلی مهمه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود قلیل مدوم علی خیر من کثیر ملوم به، آهسته اما پیوسته. بعضی ها میان یه مرتبه میخوان از پله اول برن پله دهم، بدون پله دوم، سوم، چهارم، پنجم رو بگذرونن، خب بپرن برن بالا، خب میفتن، دست پاشون رو میشکنه، به مقصدم نمیرسن. بذار کم شروع بشه. مثلا بگیم خیلی خوب، ما در این فرایند بیایم 10% این ابعاد رو تأمین کنیم. 10% برای جسم، 10% برای روح، 10% برای فکر، 10% برای معنویت، روان الی آخر و اجتماع. خب اینا ما تنظیم بکنیم. این که تثبیت شد بعد بکنیمش 15%، بکنیم 20%. در مباحث آموزشی هم همینه. مثلا شما میخواید فرض کنید فلان رشته رو تخصصش رو بگید، نمیدید دانشگاه یک آمپول به شما بزنن، این آمپول فوق لیسانس فلان، این آمپول اینو دکترای فلان، نه، میگن آقا تو باید اینجا 4 سال بیای بخونی تا بشی لیسانس کارشناس، 2 سال دیگه بخونی تا بشی کارشناس ارشد، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه بخونی تا بشی دکترا. خب زمان میخواد دیگه، هم زمان میخواد، هم تداوم میخواد و انرژی میخواد. ما باید در این برنامه‌ریزی عجله نکنیم که تون بدویم، چون در زیارت جامعه کبیرم هست، تندم خطاست، کندم خطاست، توقفم خطاست، قهقرام خطاست. باید ما یعنی مسیر رو آرام آرام ته، یه مقدار که اون، حالا در مثال گیاهی بزنیم، شما یه گیاه رو میبینید وقتی که یه گندم یا حالا یه بذر میپاشید، میبینید 2 ماه 3 ماه 3 ماه طول میکشه، این هیچ خبرش نیست، فقط کشاورز میاد آب میده و نمیدونم کود میده و رسیدگی میکنه، بررسی میکنه، و بعد یه مرتبه میبینید یه برگ سبز کوچولویی در اومده تو زمین، برگای سبز، این معلوم شه ها این بذر گرفته. به محضی که این سرش از خاک در میاد، از اون ریشه‌اش میره تو زمین، شروع میکنه به تلاش کردن، از بالا نور و انرژی میگیره، از پایین میگیره، نور به هم میگیره، تلفیق میکنه، یه مرتبه میپره میاد بالا. میبینی در عرض 1 ماه، اون که در 3 ماه اینقدر شده، در عرض 1 ماه میشه 20 سال، میشه 1 متر.
اون کشاورز هم توی اون 3 ماهی که هیچ خبری نبود، هیچ توقعی هم نداشت که سریع این گیاه سبز بشه،
چون تجربه داره،
تجربه داره.
میدونه. قرآن میگه انتم تزرعونه هم نحن زارعون،
زاره.
خدا زاره، ما فقط کاری مقدمات چند جامعی. خب اگر ما این برنامه رو، بله ممکنه حضورتون عشر ما کاری که داریم انجام میدیم یه مقداری افت و خیز داشته باشه، اشکال نداره. حالا محور بعدی اینه که بالاخره پس کم اما پیوسته. خدا هم نگفته آقا یه مرتبه تو برو بود، گفته یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، تو باید تلاش کنی، تلاش کنی، فملاقی، بی نهایت برسی. حالا تلاش گاهی میکنه یک کسی 3 ماه تلاش میکنه، یه درجاتی تو تیم، گاهی کسی 3 سال تلاش میکنه، مشکل مهم نیست، مهم اینه که اداء وظیفه بشود. با به نتیجهش هم کاری نداری. این نکته دوم. نکته سومی که در اصول برنامه‌ریزی خیلی مهمه اینه که ما باید سیر صعودی رو در نظر بگیریم، یعنی ارتقایی، جهشی، پرشی. بعضی از افراد که اینم با خودش یه قواعدی داره، اگه شما بخواید مثلا جهشی بخونید، بعضی مواقع برای بعضی ها جهشی خوندن خطر آفرینه. ممکنه یک ترم، یک نیمه سال، یک سال رو طرف ارتقایی میخونه، اما در اون ارتقایی که میخونه اون آموزه های زمان ارتقاییش تثبیت نشده، وقت در سال بعد دچار
مشکل میشه، اون بیس و پایش مشکل داره.
آفرین. چون مشکل میشه، وقت این کارش اشتباه است. ما باید در این حالی که داریم حرکت میکنیم باید حرکت صعودی داشته باشیم، اما به تناسب 1 ظرفیت و توان، 2 زمان، 3 موضوع. بعضی هستن در همین عرصه های اجتماعی ما میبینیم بعضی موارد مراجعه میکنن، میبینی آقا هم داره دانشگاه میخونه، هم داره زبان میخونه، هم داره کامپیوتر میخونه، هم داره رانندگی میگیره، هم داره نشه فنشش کار میزه سرش، هیچ کدوم هم به نتیجه درست نمیرسه. نه ما باید بله میخوایم زبان بخونیم، بسیار خوب، زبان در ایام تعطیلات مثلا بخونیم، یا یک زمانی بگذاریم که به اون درس اصلیمون اون آسیب اساسی نزنه. خلاصه سیر سعودی باشه اما شتاب زده نباشه، عجله زایی نداشته باشه، روال
آهسته و پیوسته.
نکته بعد این که
استاد جسارتا ما میتونیم اگر هر موقع سلام میدین یه میان برنامه ببینیم، هر موقع سلام
دوستان شروع نکردم پس میشه
بله دوستان یک میان برنامه ای رو ببینیم. اینجا زمزمه تحول هست.
پروردگارا ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکرگزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچرا که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار ای مهربان ترین مهربانان.
از اینکه همراهی میکنید شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزمه تحول رو خیلی سپاسگزاریم. بین برنامه با استاد گرامی داشتیم صحبت میکردیم مبنی بر اینکه هر آنچه که ما میگیم بالاخره از دیدگاه کارشناسی هست و از دیدگاه بالاخره یک برنامه تلویزیونی هست، اما یه نکته ای که هست اینه که تمام این تلاش دوستان ما استاد گرامی و بنده حقیر یک طرف قضیه هست، آنچه که مهمتره و بیش از شاید 90% این جریان رو تشکیل بده مشارکت شما عزیزان هست. اصطلاحاً هر آنچه که ما میگوییم قرار نیست نفسمون از جای گند در بیاد، به دو دلیل. یک، ما هم مثل شما تو همین جامعه داریم زندگی میکنیم، یعنی اگر مشکلی هست برای ما هم هست، اصلاً تافته جدا بافته نیستیم. و دومین موردی که هست اینه که اون موردی رو که شما به ما میگین در قالب پیشنهاد، انتقاد یا نظری رو اگر بیان میکنید، اون مورد در اتاق فکر برنامه ما بسیار مؤثر هست. بنابراین با ما در ارتباط باشید. انشالله که دوستان دائما دارن زیرنویس میکنن. من از بچه ها میخوام که اون زمان تکرار برنامه رو هم انشالله به من اعلام بکنن. استاد فرمودین برای برنامه ریزی ما 5 تا بعد رو باید در نظر بگیریم، آهسته و پیوسته بودنه رو همینطور و البته این سیر صعودی بودنه. حالا در مجموع شاید یه جایی افول داشته باشه ولی یه جایی هم صعود داره. و مورد بعدی که برنامه ریزی باید داشته باشه چیه؟
یکی از چیزی که در برنامه ریزی هست، گاهی افراد حالا یا به دلیل فشردگی برنامه یا به دلیل ضعف برنامه، ضعف و توان، ضعف خود طرف،
آزمون و خطایی که هست،
گاهی ممکنه طرف مثلا یه برنامه می‌ریزه که من در این ماه آینده، در این سال آینده یه کار رو انجام بدم. می‌بینی به یک دلیل کار عرض می‌کنم، 7-8 تا که در روایت هم داره تحت عنوان حدیث رفع رفع عن امتی تستن، 9 تا چیزی که اصلا حتی خیلی از مسائل هم استثناء می‌خوره، اصلا شرعی و این علی هم. حالا اگر کسی توی فرایند کار در یک بعد، در یک زمان، در یک مکان، در یک حالت یک افتی کرد، 2 تا برنامهش قطع شد، کم شد، از 5 تا برنامه ما گفتیم برنامه‌ریزی 5 عنصری، 5 بعدی، یکی از بعداش کم شد، حالا به هر دلیلی یادرایش می بعد. اگر اینجوری شد نباید ناامید بشیم. آبا ما چند برنامه‌ریزی کردیم و هم خورد. بنده بهش میگم آقای عزیز، برادر عزیز، خواهر بزرگوار، آیا شما در این ماه گذشته که برنامه‌ریزی کردید 70% برنامه رو اجرا کردید، 30% اجرا نکردید؟ آیا شما نسبت به سال ماه گذشته که اصلا برنامه نداشتی الان پیروزی یا شکست خوردی؟ میگه بله من 70% اجرا کردم، باری کلا 60% اجرا کردم، باری کلا 50% اجرا کردم، باری کلا. بعض افراد برنامه رو یه جوری تنظیم میکنن، دوست دارن دیگه خلاصه هیچ اشکال برش بود نخواهی،
یعنی نتیجه 100% اگر پیش نیامد، حتی اگر نصف نتیجه هم به دست آوردی ناامید
بله
نشو،
چون نسبت به گذشته باز ما پیروزی
پیشرفت کردیم. بله
یعنی نسبت به گذشته ما موفقیت داشتیم. ما بگیم بله الحمدلله خدا رو شکر که من این کارا رو انجام دادم، خیلی خوب، حالا بررسی کنیم چرا این کارو نتونستم انجام بدم.
این همون قسمت پر لیوان است.
بله واقعا اینجوریه. خیلی از افراد حالا در جایگاه‌های علمی، سنی، جنسیتی و و من داشتم مراجعانی که گفتم آقا چند بار برنامه‌ریزی کردم نشد، گفتم ولش کن،
ولش کن، خستمون کرد.
ولی وقتی شما بگی خیلی خوب بنده در این ماه نمرم 14 است، در اون ماه که اصلا صفر بوده، هیچ برنامه نداشتم، ولی این 14 اومدم 15 گرفتم، باریکلا. خب وقتی شما نسبت به این داشته‌هاتون تشکر کنید و خودتون به خودتون روحیه برای الحمدلله من میتونم، پس معلوم شد که من میتونم یک ماه با برنامه ریزی رو ادامه بدم، ولی 50% پیش رفته، باریکالله. بریم حالا ببینیم چرا 50% افت کرده نشده، اون عواملش رو بررسی کنیم. پس این نکته مهمیه که حالا چه برنامه علمی و فکری، چه برنامه جسمی. مثلا فرض کنید شما یه سری چیزا رو در این ماه تصمیم گرفتید بخورید یا نخورید، چون که اشکال داشته از نظر شرعی، از نظر علمی، از نظر پزشکی و الی آخر. خب گفتن آقا اینا شما دیگه نتونستید، بابا کسی هر روزی غذا رو می‌خورده، این خلاصه در هم خوریار می‌کرده، الان نمی‌تونی بگی آب بذار کنار 100% نمیشه محاله. خیلی خوب
باریکلا عادت کرد.
بله بگو باریکلا، حالا من همیشه غذای فست فودی می‌خوردم، حالا فهمیدم اینا آثار معنوی منفی جسمی و و و داره، خیلی من از امروز تصمیم گرفتم غذای فست فودی نخورم. ولی خب حالا دیگه بالاخره شرایط یه جوری بوده که ناچار شدی یک بار بخورش، کار نداره، در یک بار 3 بار خوردید، 5 بار خوردید، 30 بار دیگه نخوردید.
نسبت به گذشته پیشرفتی کردی.
همین در مسائل فکری واسه همینجور. مثلا فرض کنید شما برنامه آموزشی داشتید برای خودتون، مطالعاتی. بله، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، ده روز، پونزده روز، بیست روز، روز ده دقیقه، روز نیم ساعت، روز یک ساعت رو شما اجرا کردید، مطالعاتون کردید، نوشتنتون کردید، تحقیقتون کردید، تدوینتون کردید. حالا یک هفت هشت روز هم نشده، اشکال نداره. باید این مسیر رو شما طی کنید. حالا ماه بعد ممکنه این، حتی ممکنه ماه بعدم، این مهمه ها، ممکنه ماه بعدم همین درصد ناموفقیت براتون باشه، اما ماه قبل یک عامل داشته. این ماه یه عاملیه. ماه قبل خودتون مریض بودید مثلا جسمی، این ماه خانمتون مریض بوده، بالاخره درگیر با او بودید، نتونستید برنامه‌تون درست اجرا کنید. ماه بعدم بچه‌تون مریض شده. اتفاقا نیارا بذاریم مثال میزنیم که محسوس بشه. نگیم آقا با اون ماه نشد، اون ماه نشد. ببین چرا، چرا ماه اول نشده، ماه دوم چرا نشده، ماه سوم چرا نشده؟ اگر مانع درستی بوده، اگر عاملی بوده که شما در دخالت مستقیم نداشتی، خب بله بسیار خوب، من اون ماه خودم، اون ماه هم خانمم، اون ماه هم بچه‌م، بسیار خوب. حالا این ماه که الحمدلله این سه تا مشکل برطرف شده، باز میدم سر خط اول. پس نباید ما در نمودار و فرایند کارهای برنامه‌ریزی توقع داشتیم همیشه، بله ما یه افقی رو در نظر میگیریم، فملاقی، لقاء الهی، بی‌نهایت رو در نظر میگیریم، اما هر چقدر بتونیم به این بی‌نهایت نزدیک بشیم، بازم رشد کردیم، موفقیت داشتیم،
ولی جای سرزنش نداره.
بله، بعض از افراد در این جور مواقع کلا میگن ولش که ما برنامه، خداحافظ شما رو کنار. نه، باید اون جور مواقع، حالا عرض میکنم که خب یکی از چیزایی که اینجا باید با مطرح بکنیم اینه، بعضی از مسائل هست که شرع هم گفته، آقا مثلا یک مواردی رو شرع مطرح کرده، گفته که آقا گاهی اضطرار پیش میاد، شما در یک بیابانی قرار گرفتید، الان قضا هم نیست، نمیتونید سد جو کنید، دارید جانتون در معرض خطره، میگه آقا گوشت میته هم میتونی بخوری، گوشت میته حرامه، میتونی بخوری اما به حد ضرورت. پس این اضطرار از مواردی است که پیش میاد برای هر کسی.
یعنی میگید تو این برنامه ریزی اگه یه روزی همچین مشکلی پیش اومد، این نباشه که تو انعطاف نداشته باشی.
مثلا یک کسی از تو مسائل علمی همیشه نمره فرض کنیم عالی میگیره، اتفاقا حالا امروز یه مسئله پیش اومده، نمره شما ده پایین، یه اضطراری پیش اومده، یه مشکلی پیش اومده، مشکل جسمی، مشکل فکری، مشکل خانوادگی، و نباید بگی من بدبخت شدم. نه، این عامل چون وسط سر راه قرار گرفته، شما تو جاده میرید 120 110 طبق قوانین راهنمایی عمل میکنید، اما یه مرتبه یه تصادفی میشه، یه دست اندازی میشه، یک بهمنی میاد، یه کولاکی میشه، یه
دوش شما
باید وایستی. نمیگه چرا وایستادم فلان، نه اینجا باید وایستی، یک شما این هستی خلاف کردی از نظر قوانین راهنمایی رانندگی، حتی از نظر وجدان، از نظر دین، از نظر شرع خلاف کردی. پس ما در موارد اضطرار به توجه داشته باشیم. نکته دوم در اینجا این که غفلت، ما فکر میکردیم که راه اینه، رفتیم حالا اشتباه کردیم، غفلت، فراموشی. شما همیشه ساعت 8 تا 9 این کار انجام میدید، اتفاقا دیشب فراموش کردید، اشکال نداره. قرآن هم میگه که، روایت هم میگه بله آدم که فراموش کرد تکلیفی نداره. شما نمازتون رو فراموش کردید، خونه گناه کردید؟ نه، بعد قضاشو میکنید. شما این برنامه 100% تنظیم کردید، اما یکی از برنامه رو فراموش کردید، اشکال نداره.
یعنی دیگه وحی منزل نیست.
بله، ما باید، یعنی این انعطاف به ما آرامش میده که بله ما این کاری که داریم انجام میدیم رو برنامه است، روی ضوابط عقل پذیر، فطرت پذیر و خدا پذیره.
خب البته یه نکته ای هست آقا، بذارید من این موردی رو بگم و جایگاه دفاع بر بینندگان عزیز باشه باشه. یه سری از آدم ها توی بعضی از زمینه ها دیگه این انعطاف خیلیه دیگه. بله. مثلا تو زمینه آموزشی طرف تو طول ترم بابا یه دونه کلاس رو تو شرکت میکردی. خب این مثلا مسائل اقتصادی کلن رها. یعنی میگید انعطاف به حد ضرورت وجود داشته باشد که همون رو هم میتونی بعدن جلوشو بگیری. یعنی تو یه جوری جلو بری که حداقل آسیب و ترمز ممکن برای این برنامه ریزید باشه، ولی بعضی دیگه از اون طرف بوم افتادن.
بله اون که دیگه تقریبا تو جزء بحث ما نیست. یک فردی داره برنامه ریزی برای خودش میکنه، الان این استرار، این قفلت براش پیش آمده، این فراموشی براش پیش آمده. اسلام میگه که انسیان، فراموشی در واجبات هم اشکال نداره، انسان فراموش کرده بعد انجام بده، قضاش انجام بده. مسئله دیگه جهله. یکی از چیزهایی که گاهی انسان تو مسیر با ناآگاهی، یک، کم‌آگاهی، دو، بدآگاهی، سه، ممکنه برنامه‌ش رو کم و زیاد کنه. فکر میکرده از این راهی بره درسته، بعد منشون نهایش دوباره رفت. جهله. اینم باز از مواردی که خیلی راحت آدم باید از کنارش بگذره. بگه خیلی خوب من نمیدونستم که، و کسی که نمیدونه تکلیف نداره که، تمام شده. جهالت یکی از اکراه. شما در یک شرایطی قرار میگیرید مکرهید، تقریبا مجبور میشید. اکراه اینه که آدم خودش فعلش رو انجام میده، بهش میگن انجام بده، خودش انجام بده. اجبار نه، خودش فاعل نیست، یعنی اراده انجام نداره، ولی چیه؟ ولی اونجا بله. این چه اکراه چه اجبار، اینه باز از مواردی که در یک شرایط قرار گرفتید نمیتونی کار انجام بدی. سرسداش، برو بیاز، فلان، بهمدان، بچه ها، مهمونی، نمیدونم عزیب، حالا مراسمی، بالاخره نمیتونید تمرکز لازم رو پیدا کنید، درس رو بخونید، برنامه رو اجرا کنید. اشکال مثلا یک کسی داره نماز میخونه، تو خونه خودش باشه نماز میخونه، اتاق میره بالاخره در اختیار خودشه، میره جوی مهمونی، اتاق سرسدا، اتاق سرسدا، نمیتونید همه ساکن بشه بخونم نماز بخونم. نه، شما نماز تو بله من نماز میخونم، این نمازی که در اینجا میخونم تمرکز نماز خانه خودم رو
نداره.
نداره، اشکال نداره. این حالت اکراهه، حالتی که انسان چاره‌ای نداره، باید با این شرایط خودش چیکار کنه؟ وفق بده. حالا ممکنه 20% نمازش حالا توجه داره، تمرکز داره. اینجا از مواردی که باید ما توجه داشته باشیم. حالا در عبادت همینه، در مطالعه هم همینجوری همینه. گاهی مثلا فرض کنید شما در یک شرایط قرار می‌گیرید، قضایی رو که بالاخره می‌دونید حالا چه از نظر معنوی مثلا مشکل داره، مثلا فرض کنید این فرد خمس نمیده مثلا، یا ربا میگیره، یا مال شغلش یک شغل خلاصه درهم برهمیه، خب اینجا چیکار کنیم؟ بریم یا نریم؟ مثلا بعد از بحث خانواده میشه، میگن آقا شما برید غذا رو هم به حد ضرورت بخورید، بعد برید خمسشو بدید، بعد بیایید چیکار کنید؟ اون مبلغی که خوردید رد مظالم بدید، تمام شد. پس ما در بعضی از موارد لازمه که در اکراهیات و اجباریات وجه شرعیشو درست کنیم. اگه بگیم خب خدا گفته آقا اشکال نداره، ما هم بر اساس دستور خدا کار انجام دادیم، وقتی اون نگرانی، اون عذاب وجدان از بین خواهد رفت.
و این سازگاری و انعطافی که یک شخص تو همه زمینه ها میتونه با خودش و با محیط اطرافش داشته باشه چقدر آرامش به آدم میده استاد.
بله،
اصطلاحاً هرس و جوش نمیخوری، اصطلاحاً دنبال این نیستی که اون قسمت خالی لیوان رو ببینی و هر سری با خودت کلنجار بری که این اتفاق نیفتاد، که این موردی که باید پیش میومد پیش نیومد، مثلا بچه من الان میخواست مثلا فلان کار رو انجام بده، انجام نداد، کلا یه مقدار آروم میشی، میبینی که بابا همه آدما توی همه زمینه ها 100% موفق
نیستن.
البته باید تلاش باشه ها.
بله مشخصه. ولی مهمه که ما دین رو با یک نگاه جامع پیش داشته باشیم که بگی بله دین هم تو گفته اینجور در دعای ندبه امام صادق علیه السلام درباره امیرالمومنین فرمود که یکی از ویژگی‌های امیرالمومنین بود که ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، از ملامت ملامت کننده ها نمیترسید.
بله. شماتت دیگران
بله. هیچ از نمیدونم مسخره کردن، توهین کردن، نمیدونم حتی جسارت کردن، نمیدونم سنگ زدن، یا بله من وظیفه من انجام میدم، حالا هرچی میخواد مردم بگن. پیغمبر همینجور بود، امیرالمومنین ائمه همینجور بودن. گاهی اگر ما بدونیم تو شرایط مختلف وظایف مختلف داریم که باز اول عرض کردم، این نیاز به آگاهی داره که الان اینجا وظیفمون چیه، تکلیفمون چیه. یکی از چیزایی که باز در اینجا یکی از اصول به نظر من اینم خیلی جالب و مهمه اینه که ما باید برای راه رفتن و یک حرکت یک زمین سازی بکنیم، زمینار درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما خواهم این کار انجام بدیم، کار مثبت انجام بدیم، زمینش درست کنیم. بدون زمینه نمیتونیم کار انجام بدیم. مثل که شما مثلا فرض کنید برید توی مثلا حمام، فرض که بخواید آشپزی بکنید، خب شما بخواید آشپزی کنید تو آشپزخونه،
زمینش باید فراهم کرد.
تو اتاق خواب نمیتونید آشپزی بکنید،
درست.
تو آشپزخونه نمیتونید بخوابید، اگرم بخوابید خواب درستی نیست. پس زمین سازی باید بشه، زمین سازی برای دانش افزایی، زمین سازی برای مسائل معنوی، زمین سازی برای ابعاد روانی و روحی. زمینه رو باید درست کنیم. وقتی ما اومدیم تو جاده تهران داریم حرکت میکنیم به طرف تهران، اگه رفتی تو جاده اصفهان هر چی میریم تو جاده عبور میکنیم چه؟ داریم از تهران دور میشیم. زمینه این کار رو باید ما درست کنیم، خود این زمینه هر کاری خودش یک براه خاص خودش رو داره.
یعنی میگید ابزار و زمینه رو ایجاد نکرده نمیشه توقع اجرا داشت.
من این مثال محسوس تر بزنم، شما میخواید یک مطلبی رو بنویسید، خب چند تا چیز میخواید؟ کاغذ،
قلم،
جایی که بتونید بنویسید،
آره میزی باشه، خلاصه
میزی دارم دیدست اینو لازمه، اینا زمین است. حالا شما رفتید نشستید میگن آقا بنویس، خب چی بنویسم، کجا بنویسم؟ این زمینه میشه. اگه این زمینه رو شما درست نکنید نمیتونید 10 ساعت هم توی اتاق باشید، چیزی از توش در نمیاد. نکته مقابل این زمینه سازیه، نکته مقابل این پیشگیریه که شما خلاصه دستن در کاران مسائل پزشکی میگید پیشگیری
بهتر از درمان،
بهتر، ارزانتر، راحتتر، نتیجه زودتر میده از درمان.
بله درسته. خب. کاملا
خب پس ما باید چکار کنیم؟ ما باید پیشگیری کنیم از اون مشکلات راه، نگذاریم مشکلات راه ورود پیدا کنه. خب اگر ورود پیدا کرد نگذاریم خیلی ما رو متوقف کنه، به یک وسیله خلاصه اون مشکلش کار کنه، سر راهمون برداری. اینم یکی از مسائلی است که جزء اصول برنامه. پس زمین سازی و پیشگیری، اینم یکی از اصول برنامه‌ریزی است که
درسته. ما تقریبا استاد گرامی 2 الی 3 دقیقه آه. زمان داریم.
نکته آخرم عرض کنم؟ بله. نکته آخر اینه، ببینید همه اینها با توجه به که اول عرض کردم که ما خیلی از مسائل رو کاملا اشراف نداریم، نیاز داریم در این مسائل چکار کنیم؟ به مشورت، به کارشناس. خودمون همینجوری بخوایم ببافیم و بدوزیم و بسازیم خراب میشه. باید ما تو مسائل فکری مشاور داشته باشیم، تو مسائل علمی همینطور، تو مسائل روحی همینجور، تو مسائل جسمی همینجور، تو مسائل روانی همینجور، تو مسائل اجتماعی همینجور. بالاخره ما احتیاج به همفکر، همفکری که از ما بالاتر باشه، تجربهش ولی دو تا بچه میرن با هم دیگه میشن میگم آره اصلا هم فکری کردی خب همین تو هم میسونه اونم میسونه چه باید کسی امتیاز داشته باشه تجربه علم تعهد داشته باشه نسبت به این زمانی که میخواد بذاره برای مشورت. اگر ما از این کلید حالا شاید از این بیم شاید کلید یا خلاص کلید واژه اصلی این برنامه اینه که ما تو این مسائل بالاخره ما که همه چیز نمیدونیم باید از کارشناس ها استفاده کنیم کمک بگیریم. بله من برای این مسئله علمی، این مسئله معنوی، این مسئله جسمی، این مسئله روانی، این مسئله شما چکار کنم؟ اگر ما از کارشناس استفاده کنیم هم زودتر به نتیجه میرسیم، هم بهتر به نتیجه میرسیم، هم این نتیجه رو حفظش میکنیم با اون راهنمایی که اون مشاور و کارشناس خواهد کرد.
بسیار عالی استاد حقجوی عزیز، از چارچوبی که ما دادن و کدهایی که دادن بسیار سپاسگزاریم و ممنونم استاد گرامی. خیلی زحمت کشیدید. همه ما آدما در کنار اینکه یک نظارتی، اگر مثلا فرزند یک خانواده هستیم، پدری به هر حال مادری نظارت به ما داره، اگر شاگردی هستیم یک استادی نظارتی به ما داره، یک دادگاه و قاضی درونی داریم که باید به اون هم پاسخگو باشیم. یه جایی مطلبی رو میخوندم، بسیار این مطلب قابل تأمل و تفکر هست، مبنی بر اینکه اگر تو یه کاری را انجام دادی و خواستی یک جوری زندگی بکنی که ایدئالت باشه، یک جمله و یک فیلتری رو برای خودت در نظر بگیر. اون این که اگر 10 سال دیگه 15 سال دیگه جرأت جمله اینی که من انجام دادم ولی نشد، یعنی به خودت لااقل بتونی با خودت صادق باشی، خیلی مهمه. اینی که ما اگه قراره تو زندگیمون یه قدمی برداریم، یه کاری رو انجام بدیم، بتونیم این جمله رو چندین سال آینده بیان بکنیم که آقا این راه رو رفتم، این کار رو انجام دادم تو همه زمینه ها ولی خب نشد، که اعتقاد به این داریم اگر راهی رو و قدمی و تلاشی در همه زمینه ها برداشته شود، مطمئنن دستاوردش حداقلم که باشد ولی هست، یعنی حتی اگر باشه ولی خب کمم باشه ولی وجود داره و بهتر از اینه که تو هیچ راهی رو نری، که این فرمول خیلی به ما میتونه کمک بکنه. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و اینکه زمزمه تحول رو مشاهده کردین. حتما با ما در ارتباط باشید. در طول هفته هم میتونید از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت اون برنامه هایی رو که دوستان در قسمت آرشیو قرار میدن، انشاءالله اونها رو هم همراهی بکنید. از شما خیلی سپاسگزاریم. انشاءالله که روز روزگار بر شما خوش باشه. یا علی و خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و